میگن شما از دانشگاه‌های غربی تعریف میکنید، بله زحمت کشیدن، اما تمدن غرب به پایین‌ترین و نازک‌ترین لایه از لایه‌های این عالم که آن هم طبیعت است توجه کرده است. اسلام می‌خواهد به همه لایه‌ها توجه کند و همه را به سوی معنویت و توحید سوق دهد. اسلام می‌خواهد همین علوم مرسوم در همین ستاره شناسی، همین ریاضیات هندسه که حالش و لغت هندسه درست. حتی تلفظ سعیش هندسه است، معروف شده به هندسه، در همین معنای دیگر میخواهد و میخواهد همه را مهار کند به سوی معنویت. این جمله مرحوم امامه. برای همین این که ما مفرداتی رو بهش توجه کنیم، آقا این ریاضیاته، این نمیدونم زیست شناسیه، این نانوتکنولوژیه، اون چه میدونم مهندسی مکانیک، برق، اون معارف اسلامیه، چی، ببین اینا رو میشه، اما اولا نسبت اینا با هم چیه و بعد چگونه اینها تمهیدی باشن، زمین سازی باشن برای آنکه ما به سمت معنویت و توحید بریم. من همینجا، البته جلسه ما مربوط به بیانیه گام دوم نیست، ولی در بیانیه گام دوم که از طرف رهبر معظم انقلاب بهمن 97 اگه اشتباه نکنم صادر شده، یا بهمن 98 یا 97،
درست
بکنم 97،
بله،
ببین ایشون در انتهای بیانیه 7 توصیه دارن، یعنی اول سیری که گذشته رو میگن و موفقیت ها و دشواری ها و سختی ها و ناکامی ها رو میگن، بعد 7 توصیه، توصیه ایشون مربوط به گام دوم و 40 سال دوم انقلاب اسلامی است.
درسته، البته ما یه برنامه کامل در مورد دوم داریم.
آره، ببین من فقط اینو میخوام بگم، سه تا توصیه اولی که ایشون کردن، اولیش علم و پژوهشه، دومیش معنویت و اخلاق، سومیش اقتصاده. حالا یه تأملی بکنیم نخ تسبیح اینا چیه، برمیگردی به همون حرف مرحوم امام که آقا این مفردات نسبتشون و برای اینکه اینها معنایی که ازش میاد بیرون معنای فراتر از دنیا باشه. حالا من یادم اومد باز جمله‌ای رو مرحوم امام، اگر اشتباه نکنم یا سال 58 یا سال 61، ولی مخاطب جوانان هستن، خطاب به جوانان، میگن خطاب به جوانان، میگن جمهوری اسلامی ایران صدای ملکوت است، صدای عالم غیب است، این صدا ما را منسجم کرد. از این به بعد ما به این صدا نیاز، خب صدا فیزیکی مادی، ملکوت چی؟ یک امری فراتر از عالم، یعنی یک پارچگی و وصلی. یعنی اگر من بحث از حکمت کردم، میخوام اینجا اشاره کنم اولین جایی در قرآن کریم که به شکلی مجزا کلمه حکمت اومده سوره مبارکه بقره آیه 269. قرآن کریم میفرمایند یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. عرض بنده این است که اولا اینجا حضرت آقای جواد عمری در تصمیم بحث از این که حکمت بخشش ویژه خداونده و بعد گفتن این آیه در میانه آیات انفاق. عرض بنده این است که اولا به نظر میرسه میتوان گفت که شکاف بین نظر عمل توسط حکمت پر می شود، این هم یک نوع انفاق، فقط انفاق مالی ما نداریم، همونجور که سلام کردن انفاقه، شاد کردن مؤمن هم انفاق میتونه محسوب بشه، شکاف بین نظر عمل، این یه نکته.
بله.
نکته بعدی این است، قرآن کریم فرمودن کسی که به حکمت خدا بش بده خیر کثیر اتفاق می افته. عرض بنده اینه، اگر ما به ماهیات جداگانه علم، فناوری، نوآوری بپردازیم، این باعث میشه که شما ممکنه آسایش اتفاق بیفته، نظامات اجتماعی قوی هم اتفاق بیفته،
درسته.
یه موقع تمیزی اتفاق بیفته، یه جایی هم نیفته، بمبای اتمی هم خواهی داشت، فروپاشی خانواده هم خواهی داشت، فقر و بی‌عدالتی هم بالا، یه جایی محیط زیست خراب میشه، درسته؟
بله.
یعنی از نظر شهید مطهری که در کتاب عدل الهی دقیق توضیح دادن، اینجا خیر و شر نسبی عجین شده، ما شر مطلق نداریم در دین، عجینه. اگر از سطح نفع که من گفتم به سمت حکمت عروج کنیم، خیر کثیر میگردد از شر قلیل. همینجا من چون فرصت کمه از قرآن کریم آوردم نمونهشو، میخوام از نهج البلاغه شریفم عرض کنم.
ببخشید فقط میونه کلامتون، من یه نکته رو اینجا میخواستم مطرح کنم. اینکه شما همه اینا رو یه کل میبینید، آیا حالا بعضی شاید این تفکر رو داشته باشن که هر قسمت رو جدا بکنیم، مثلا
بله
اون
بله
کار خودشون رو بکنن؟
بله بله مسائل خب من همین رو رد میکنم. حالا بله در انتهای صحبتم یک الگوی شفافی رو خدمت شنوندگان و جناب علی همکاران عرض خواهم کرد.
درست.
که ما یه زمینه تو این کار داریم و یه تلاشای کردیم و داریم ادامه بدیم، کارم انشاءالله توسعه خواهیم داد. یعنی این نیست که من فقط یه ایده‌ای بدم در ادامه. فقط من اجازه میخوام به خاطر اهمیت این کلام گوهربار در نهج البلاغه شریف، به این آخرین خطبه نهج البلاغه شریف است. البته آخرین خطبه شمارش در ترجمه های مختلف متفاوته. از ترجمه مرحوم شهیدی خطبه 182. در اواخر این خطبه که خطبه ها مربوط به دوران حکومت حضرت علیه و مخاطبش عامه، حضرت علی علیه السلام امام زمان را تبیین می کنند برای مردم. می فرماین امام زمان کسی است که جامعه حکمت پوشید، جز به حکمت نپرداخت، حکمت گم شده اش بود. و البته ما می دونیم جامعه تار و پود داره. من اینجا فعلا روی این تار و پود نمی خوام صحبت کنم. اگر بعدا فرصتی شد با توجه به آثار مرحوم شاهبادی بزرگ استاد مرحوم امام در مورد این تاربوت حرف میزنم، ولی این آخرین خطبه حضرت علی که بعد از چند روز حضرت علی علیه السلام در محراب شهادت به شهادت رسیدن این جمله رو گفتن، جامعه حکمت. حالا نکته بنده این است، تا در فضای نفعیم خیر و شر، شر نسبی عجینه با هم، وقتی به حکمت رسیدیم خیر کثیر میگردد و شر قلیل. به عبارت بهتر حکمت الگوی نفع است. من نمیخوام به قول شما بگم آقا پس ما آدم ها رو به زور بگیم شما که اهل علمی زوری باید عملی هم بشی، یا اونی که اهل عمل داره زندگی میکنه در ادارات، در کار، در فضای اقتصاد. نه، زوری نیست، ولی بحث الگو بودنش هست. یعنی الگوی نفع حکمته، اما نکته مهمتر و ظریفتر این است که حکمت خود الگویی دارد. میخوام این الگوی قایی را هم عرض کنم و صحبتمو در این قسمت تموم کنم.
بفرمایید.
این هم عبارت و کلمه قرآنی است. توجه کنیم در سوره مبارکه قمر آیه 5 ترکیبی اومده که قرآن داره خودشو معرفی میکنه. این ترکیب هم فقط یک بار در قرآن اومده. قرآن کریم سوره مبارکه قمر آیه 5 میفرماید حکمت بالغه فما تغنی نذر، یعنی حکمت رسا فراگیر و بلوغ یافته الهی منم، پس از من دیگر انذاری سود نمیبخشد. و یک نشونه دیگه هم عرض کنم که مهمه، ما در کتاب ارزشمند مفاتیح الجنان زیارت های متعددی برای حضرت علی علیه السلام داریم. در زیارت ششم ایشان که این از معصوم صادر شده، حضرت علی علیه السلام اینگونه معرفی شدند: حکمت حل بالغه. فقط ببخشید من به حرمت حضرت علی علیه السلام میخواستم تموم کنم، ولی یاد نکته مهمی افتادم. توجه کنید، به زعم بنده در انتهای جنگ صفین حضرت علی علیه السلام اینگونه فرمودند: آن که عمر ابن عاص بر سر نیزه کرده است از جنس نظر است، نظر و عمل در من به عینیت رسیده است، قرآن ناطق منم.
بله.
وقتی نظر جدا شد بر سر نیزه شد، سالیانی بعد عمل بر سر نیزه می‌گردد. اما سر مبارک امام حسین علیه السلام بر سر نیزه قرآن خوان تا نشان دهد الگو عینیت نظر و عمل است. ما حدیث نبوی هم داریم که کتیبه ایش شبیه اون مرجع اصلیه، ولی جالبه ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجا. یه امام حسین هم بیشتر نداریم، همان که در واقع مصباح الهدى است، نوره، همان کشتی نجات کل عالمه. خلاصه کنم، الگوی نفع حکمت است، الگوی حکمت حکمت بالغ است. عرض بند و دانشگاه حکمت بنیان که حالا در قسمت بعدی صحبت یه توضیح در مورد دانشگاه میدم، و بعد اینکه الان چه واقعیتی داره اتفاق میفته، تلاشایی که داره میشه که ما نفع و فراموش که نمی کنیم، کاملا بهش توجه می کنیم همه جای دنیا و حرکت ما به سمت حکمت چگونه است عرض خواهم کرد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. صدای ما را روی موج اف ام ردیف 103.5 MHz از رادیو گفتگو می شنوید. شما شنوندگان گرامی میتونید نظرات و دیدگاهی خودتون رو با شماره پیامک اختصاصی این رادیو یعنی 301035 و نیز با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا سیما 162 با ما به اشتراک بذارید. همچنین میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا دانلود و دریافت نمایید. برنامه علم نافع رو میشنوید به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیم دانش. من وحید آقا محسنی کارشناس مجری این برنامه با شما همراه خواهم بود. جناب دکتر، در ادامه فرمایشاتتون میخواستم یه مقایسه نسبی هم وضعیت ما رو با غرب بکنید. اینکه حالا بله. غرب چه مسیری رفت، حالا رنسانسی که پشت بله. سر گذاشت، انقلابات علمی بله. که پشت بله. سر گذاشت و چه مسیری رفت، الان به دنبال چی هست و وضعیت ما به نسبت غرب چگونه است؟ این رو لطفاً تعبیر
بفرمایید. بله، ممنونم از این سوال خوبتون. فرصت خوبی است که این تطبیق صورت بگیره و بعد خود به خود این تطبیق ما رو به سمت این که ما میگیم دانش و حکمت بنیان چیست میرسونه. توجه کنیم که حدود 1000 سال قبل، یعنی در دوره‌ای که معروف قرون وسطاست،
بله.
اولین دانشگاه به شبیه دانشگاه مرسوم فعلی تأسیس شد با دیدگاه الهیات کاتولیک. مدارس پراکنده‌ای بود برای ترویج الهیات کاتولیک.
درست.
اینا جمع شدن و خود را به عنوان دانشگاه معرفی کردند. اصطلاحاً اینها خدمت به الهیات کاتولیک و مد نظر مهمترین دانشکده‌اش هم اون موقع دانشکده الهیات کاتولیک بود. حالا حقوق داشته، شاید چیزای دیگه داشته، ولی مهمترینش، جالبه که به خاطر جنگ‌های فرقه‌ای شدید در اروپا، دانشگاه پاریس مهمترین دانشگاهی است که حدود 1000 سال پیش متولی اصلی این نوع دانشگاه بود و الگوی بقیه غرب شده بود. جالبه که جنگ‌های فرقه‌ای متعددی رخ داد، نه تنها بین نگاه کاتولیک و پروتستان، در دل خود کاتولیک هم این نگاه هم جنگ های فرقه‌ای و حتی حدود 15% جمعیت اروپا کاهش داده. البته یواش یواش فضای رنسانسی هم داشت اتفاق می افتاد، این هم ترکیب اینا بود دیگه. در 1648 میلادی یک پیمانی در سطح بین المللی رخ داد به نام پیمان وستفالی معروفه.
بله.
اینها گفتن آقا ما نمیخوایم دیگه به الهیات خدمت کنیم، همش جنگ درست شد، دعوای فرقه‌ای درست شد، ما نیشن استیت، ما مرزهای ملی مهمه، منافع ملی برامون مهمه و دانشگاهی هم که میخوایم تأسیس کنیم در اون امپراتوریایی که اون موقع نمیدونم حالا اسپانیا بود امپراتوریای دیگه بود، اینها گفتن که آقا دانشگاه خدمت به نیشن استیت کنه و منافع ملی و به دولت در واقع اون ناحیه و منطقه، ما نمیخوام الهیات که شأن فراملی داره را اصلا بهش توجه کنیم. این الگوی دومی بود.
درست.
الگوی سوم اصطلاحاً الگوی هومبولتی بهش میگن، این مال قرون 17 و 18 در واقع اروپا است و یواش یواش، یعنی به 18 و 19 بهتره بگیم. این زمانی است که انقلاب کبیر فرانسه در 1789 میلادی اتفاق افتاده. فرصتی نیست من توضیح بدم، ولی من خواهش میکنم شنوندگان به دائرة المعارف فرانسه و اصحابش توجه کنن که ریشه های 40-50 سال قبل از انقلاب کبیر فرانسه است. بسیار مهمه. رهبر معظم انقلاب یه بار در این مورد در یک سخنرانی چند 7-8 سال پیش صحبتی کردن، اگر مراجعه کنن میتونن پیدا کنن، دائرة المعارف و اصحاب دائرة المعارف فرانسه. ولی جالبه این دانشگاه هومبولتی که البته خود آلمانم، یعنی اصل قضیه در آلمان بود، توسط فردی به نام هومبولت، میگفتن آقا نه خدمت به الهیات کنیم، نه خدمت به دولت ملت، ما میخوایم فقط در جهت حقیقت کار کنیم، دانشگاه ایزوله است، دانشگاه جداست و اساتید باید در یک آرامشی به ایده پردازی بپردازند. البته این بحث قرون 17-19 اروپا و اون نگاهی که حالا من فرصتی نیست عرض کنم که به پروگرس یا بروگره یا پیشرفت چه نگاهی داشتن، چگونه جنگ های اول و دوم جهانی آرمان شهری رو که تصور میکردن بهش میرسن، حتی اینا پیشرفت و پروگرس رو میگفتن ساماندهی امور کل عالم با عقل خدایی، یعنی نه تنها انجیلی نیست وحی اصلا نیست، خودمان امور جهان ساماندهی میکنیم.
درسته.
این البته جنگ های جهانی شد، به قول خودشون ملی گرایی نازی ازش بیرون اومد، اینم بماند. یواش یواش از جنگ جهانی دوم به بعد که امریکا خودشو به عنوان مرجع مطرح کرد و اینکه من الگوی بقیه دنیا هستم، حالا مراجعی هست فرصت گفتنش نیست، یواش یواش اصل ساماندهی جهان شد اقتصاد. و یواش یواش گفتن آقا ما به سمت تجاری سازی میریم، دانشگاهمونم باید کاملا به امور عملی توجه کنه. این کشیده کشیده به دهه‌های 80 و 90 میلادی. بحث از دانشگاه کارآفرین هم میکنن تو ایران، من به نیتشون کام، من میگم نیتشون خیره، ولی میگن ما به سمت نمیدونم نسل سوم دانشگاه بریم که دانشگاه کارآفرین اصطلاح انگلیسیش Entrepreneurial Universities. و خب حالا این الگوی خلاص، البته ابتدا دانشگاه به نام فینکس مرجع بوده، الان هم حالا استنفورد و MIT و غیره، و الان هم تو اساتید دانشگاه خیلی بحث هست، یه فرصتی من توضیح بدم.
بله با توجه اینکه وقت برنامه
اونم بله کمه، فقط عرض من این است که ما معتقدیم به دانشگاه اکبت بنیان، حالا مراجعی هم چاپ شده و عرض کردم. به نظر بنده اگر ما به دنبال یک پارچگی نظر و عملی، منتها این که به چه نظری توجه کنیم و عرض کردم، توضیحاتی هم دادم، خود به خود شنوندگان میتونن بیشتر بپردازن، ولی من به این نتیجه رسیدم که نوشتم هم در اون دانشگاه اکبت بنیان که این دانشگاه دانشکده پژوهشکده ندارد، بلکه مراکز حکمت بنیان دارد و ما یک شبکه ای از این مراکز داریم. چون داز دانشکده پژوهشکده روی یک موضوع خاص نظری کار میکنه، بعدن میخواییم ببینیم حالا عملیش چی میشه و غیره و غیره که صحبتهایی شد. حالا عرض بنده این است که همونجا 4-5 سال پیش من گفتم که خدایا اگر من معتقد به شبکه مراکز حکمت بنیانم، چگونه به این شبکه برسیم؟ میخوام در این فرصتی که از هر موقع شما بفرمایی بگم چه الگویی وجود داره که ما الان بله. توش هستیم، کارایی کردیم، ما رو به این شبکه برسونه. بله. و بعد حرف اولم که معیارهای گوناگون رو چگونه میشه یک پارچه کرد، یادتونه من عرض کردم تو معیارها.
ببینید چون به پایان برنامه نزدیک میشیم، لطفاً یه جنبندی کلی داشته باشیم.
آره آره آره. ببین چند دقیقه فرصت داریم؟ ما چند دقیقه فرصت داریم؟
به خود تا 2 دقیقه، 1 تا 2 دقیقه اگه جنبنده
بکنم. خب ببین من چون فرصت نیست که توضیح بدم. بله. فقط شنوندگان از ما اینو قبول کنن که موضوع جدیه.
بله.
ما میتونیم یک شبکه‌ای داشته باشیم که ورودیش همون نظریاتیست که گفتم، کتاب، مقاله، حالا پتن یا حق امتیاز میگن، حتی ما میتونیم نظرات مردم هم بیاریم، نظرات مردم هم بیاریم. بله. بعد به یه شبکه‌ای برسیم که در کانونش پر اهمیت ترین نیازهای ما وجود داره. خب منتها نکته نهایی من اینه، این که ما به این شبکه پویا رسیدیم، در کانونشون نیازها وجود داره که نظر عمل به هم نزدیک کرده شده، مراکز حکمت بنیان ما.
درسته.
راهی باز شده که ما به سمت اخلاق حرکت کنیم. حالا برمیگنی برف مرحوم امام که به سمت معنویت و توحید بیانی، گام دوم که توصیه هاش اولش علم پژوهشه، بعد معنویت اخلاقه. چگونه به اخلاق برسیم؟ نکته اینه. ببین مثلا شما از هزاران هزار میلیون ها میلیون ها بحث نظری رسیدی به این شبکه نیازهات که در کانونش مثلا 5 تا 10 تا 20 تا 100 تا اولویت وجود داره که بهش میرسی، دقیقه، کار سنگین علمی داره. نکته ظریف نهایی اینه، ما میگیم از میلیون میلیون این 100 تا مهمه. حالا یه نفر پیدا شد، سرمایه گذار کلان یا خرد، اصلا همین پولای خرد مردم که در جای دیگه ناراحتن از دست دادن، میگن آقا قبول داریم که این 100 تا مورد نیازه، شما تشخیص دادی از اون میلیون ها این 100 تا، میشه به من بگی ترتیب سرمایه گذاری چگونه باشه؟ اول رو کدوم؟ دوم رو کدوم؟ من بهش میگم آه تو این شبکه اول رو 50 سرمایه گذاری کن، بعد بیا رو 40، بعد برو 69. ترتیبی معرفی میکنیم که پول مردم بهترین وقت برگرده. نکته بعدی ببین، بذار این دوتا چیز هم بگم ببخشید.
خلاصه اگر
یکی میگه آقا من محیط زیست برام مهمه، میشه این ستا رو به من بگی با چه ترتیبی توسعه بدم که محیط زیستم بهتر شه یا بدتر نشه؟ ترتیب جدیدی بهش معرفی میکنیم. یکی میگه آقا جوانای ما مشکل بیکاری دارن، میشه ترتیبی معرفی کنی که بیشترین اشتغال ایجاد کنه؟ بهش اونو معرفی میکنیم. و نهایت حرف من اینه، میگیم اگر همه معیارها با هم بود، یعنی هم اشتغال، هم سرمایه گذاری، هم بیکاری، هم 20 تا دیگه، بزرگان کشور، مجلس تشخیص مصلحت گفت، سیاست‌های کلی گفت، هر چی، ترکیب این معیارها که هست، ما به ترتیب خاصی میرسیم برای توسعه اون 100 تا. و از نظر بنده این به معنای زمینه سازی توسعه اخلاق در اجتماع است، به خاطر اینکه شما هم اشتغالت بیشتر شد، محیط زیست بهتر شد، سرمایه گذاری خود به خود، یعنی اخلاق فردی سر جاشه، من اون که سر جاشه، ولی اخلاق در صحنه اجتماع با این پیچیدگی و دشواری ها. برای همین بنده اعتقاد همین است که ما انشالله با توکل و توسل و تمرکز بر این امور الگوی جدیدی به جهان معرفی میکنیم
انشالله.
و نیازهای کشور خودمون هم رفع خواهد شد.
خیلی متشکرم. با برنامه علم نافع و بررسی چیستی علم نافع در خدمت مهمان برنامه دکتر مهدی فاتح‌راد عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف بودیم. خیلی متشکرم از شما جناب دکتر که وقتتون رو در اختیار ما و مخاطبین گرامی گذاشتید. برنامه علم نافع را از رادیو گفتگو شنیدید با موضوع بررسی علم نافع و چگونگی رسیدن و موانع دستیابی به آن. این برنامه به سردبیری علمی دکتر شهاب فهیم دانش تهیه و تولید شده است. شما شنوندگان گرامی را تا برنامه دیگر به خدای بزرگ می سپارم.
برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه. و اما شنوندگان ارجمند، بخش دیگری از برنامه های رادیو گفتگو رو آغاز میکنیم. از ساعت 14 بخش دوم آغاز شده است با همین برنامه‌ای که شنیدید، علم نافع، و از این به بعد در بخش دوم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 22 با برنامه‌ای که در طول این ساعت تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. برای ما شنوندگان ارجمند میتونید با شماره پیامک نظر خودتون رو ارسال بفرمایید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035، همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. شما عزیزان میتونید نظرات خودتون رو بیان بفرمایید، انتقاد بکنید، پیشنهاد بدید تا همکاران ما این امکان رو داشته باشند که بتونن با استفاده از نظرات شما شنوندگان محترم برنامه‌های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضور شما عزیزان کنند. در این ساعت از شما عزیزان دعوت می‌کنند در ادامه بخش دوم از برنامه به برنامه کوتاه عشق علیه السلام توجه بفرمایید.
یا علی نام تو بردم نه غمی ماندم نهمی لعبی انت و امی.
یا علی گفتیم و عشق این بار با نهج البلاغه آغاز شد، آغازی عاشقانه برای اهل انتظار، عاشقانه برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری.
عشق علیه السلام،
عشق علیه السلام پژوهشی است نوین از نهج البلاغه با رویکرد مهدوی به روایت مهدی رستمی.
تجلی ظهور یعنی تجلی انسان کاملی که آمده است تا همه چیز را به تعادل درآورد. ساده ترین معنای عدالت آن است که امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند هر چیزی را بر جای خودش وانهادن. تجلی ظهور یعنی مطالعه آن روز که مهدی موعود علیه السلام در زمین متجلی می شود. حضرت مهدی علیه السلام که امتداد راه رسالت پیامبران الهی است. چقدر خوبه که به این جنبه توجه بکنیم که یه راه امتدادش چه تصویری به ما میده. دیدید مثلا بعضی از راه‌ها پایان دارن، ما در همین زیست خودمون در ایران مثلا در نظر بگیریم، اگه از یه نقطه الفی حرکت میکنیم به یه نقطه بی میرسیم، راه از مبدأ به مقصد یه پایان داره. بعضی راه‌ها راه‌های بزرگترن، راه‌هایی هن که از جنوب ایران در نظر میگیریم تا شمال ایران، راهی که ما در باره تجلی ظهور امام عصر علیه السلام مطرح میکنیم راهی است از حیات تا قیامت و بعد از آن. از این بابت هم هست که امیر مؤمنان علی علیه السلام ظهور رو در حقیقت آن پدیده ممتد می دانند، یعنی هدایتی که آمده است و امتداد داره تا نتیجه غایی خودش، و اساساً راه به معنای صراط یعنی رساندن فرد به غایت و مقصد نهایی. شما انتظار دارید که ما از طریق به کار بردن یک مکان و یک زمان که عبارت است از زمان و مکان قایی و نهایی، اون راهی که به این دوتا منتهی میشه راهی باشه که انسان با خیال راحت بهش برسه، و راه امامت راهی است که امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید این راه عبارت است از هر چیزی رو بر جای خودش وانهادن، و لذا انسان با طیب خاطر، با آرامش قلب و با طمأنینه به سمت هدف قایی که بهشت پروردگار هست رهسپار و رهنمون میشه. و یه نکته دیگه که در این راه با دوام و پر دوام میتوانیم بگیم بحث تعادل هست. اگر نگاه بکنیم آن چیزی که روحیه پایدار در آدمی داره، مثلا انسان تمایل این داره که همیشه همه جا زمستان باشه، یا انسان تمایلی داره که همه جا پاییز باشه، ولی چرا انسان تمایل داره همه فصلهایی که میخواد درک و تجربه کنه بهار باشه؟ برای اینکه در بهار نه سرده و نه گرم، یعنی انسان همیشه از سرما عاجزه و زود به عجز میاد، و هم از گرما عاجزه و زود ناتوان میشه. آنجایی که توان این رو پیدا میکنه که شرایط زندگیش رو خوب مدیریت بکنه با توصیف تعدیل و بهار نسبت پیدا میکنه. راه امامت از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام یک راه پردوام همراه با تعادله، و هر کسی که این راه رو طی میکنه با امام معصوم علیه السلام زندگی آباد و بهاروار خودش رو تجربه میکنه.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم. در این ساعت دعوت میکنم به برنامه یار مهربان توجه بفرمایید، معرفی کتاب در حوزه سواد رسانه‌ای.